رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. زرخریدان شرکت خصوصی حربی وگنر که تا این دم شهروندان و محبوسان را به طرز قراردادی به جنگ روسیه در اوکراین می برد، شبی 23 ایون از ولایت لوهانسک اوکراین بر راستای لبیدان در جنوب روسیه در آمدند. آنها میگویند که بناهای اساسی حربی و دولتی را اشغال کردند. دادستانی کل روسیه گفت که به ضد مؤسسه وگنر یوگنی پریگوژین به اتهام تشکیل آشوب مسلحانه پرونده گشاد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 24 ایون در پیام تلویزیونی عمل وگنر را خیانت نامید. یوگنی پریگوژین مدیر شرکت خصوصی حربی وگنر و از ثروتمندان نزدیک به پوتین، مسئولان بخش نظامی روسیه از جمله وزیر دفاع سرگئی شویگو و رئیس ستاد کل ولری گراسیموف را به نسل کشی و ناکامی عملیات روسیه در اوکراین گناهکار کرد. پریگوژین همچنین گفت که حربیان وزارت دفاع روسیه به نیروهای او پیوستند و میخواهد که از روستوف به سمت مسکو حرکت کند. در همین حال مقامات تاجیکستان از مهاجران کاری در روسیه خواستند که به منطقه های نزد سرحدی این کشور با اوکراین نروند. سفارت در مسکو روز 24 ایون در هشدار به مهاجران تصمیم را به تهدید به وضعیت امنیتی در کشور اقامت پیوند داد. همچنین از مهاجران تاجیک خواسته شده است که به جایهای سرادم و چاربینی های عموی خصوصا با استفاده از ماشین شخصی خود نروند. شنونده های عزیز، خبرهای دیگری برنامه هم به این حادثه پیوند دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران بلاروس، ازبکستان و قزاقستان تلفنی گپ زد. از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز 24 ایون گفت که پوتین همتایانش را درباره وضع در روسیه خبردار کرد. تفصیلات دسترس نیست. حکومت بلاروس از جنگ روسیه به ضد اوکراین پشتیبانی میکند. نمایندگان بعضی از کشورهای غربی گفتند که تحولات را در روسیه با دقت پیگیری دارند. یک مسئول اتحاد اروپا گفته است وضع را نظارت میکنند، اما آنچه را که در راستای لبیدان میگذرد کار داخلی روسیه میپندارند. پرزیدنت لهستان یا پولشا اندژی دودا در پیوند به وضع در روسیه با رئیس حکومت و وزیر دفاع ملی کشورش مشورت انجام داده است. وزارت دفاع بریتانیا رویداد را در روسیه چالش مهمترین برای دولت این کشور نامید. نماینده شورای امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که واشنگتن وضع را نظارت میکند و آنها با همپیمانان و شریکان مشورت خواهند کرد. مسئولان حکومت در آلمان و فرانسه نیز بر رویدادهای روسیه توجه خود را بیان نمودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تلگرام نوشت که ضعف روسیه برملا شد. وی افزوده است روسیه هر قدری که نیروهای خود و زرخریدانش را در اوکراین نگاه بدارد، همان اندازه بی سر و سامانی، درد و مشکلات برای خودش بیشتر خواهد شد. خبرهای دیگر، دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرد که پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی اکمل یوسفزاده به گمانی آدمربایی دستگیر شده است. رادیوی آزادی هفته پیش با تکیه به منبع‌های خود گزارش داد که یوسفزاده شب 12 ایون اسماعیل رحمانوف، آموزگار دانشگاه تجارت تاجیکستان، را زوراً به ماشین بار کرده به سمت نامعلوم برده است و تقدیر دومی معلوم نیست. مسئولان دادستانی کل روز 24 ایون در اعلامیه گفتند که سردار شعبه تحلیلی به نقشه‌گیری و مناسبت‌های بین‌المللی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل یا اوباپ وزارت کارهای داخلی را به حبس گرفتند. همراه او خویشاوندش اسرائیل جان شکروف، استاد دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، هم بازداشت شده است. تحقیق پرونده هر دوی آنها به اتهام آدمربایی جریان دارد. به اطلاع رسمی، حادثه در زمینه رشک روی داده. به قول منبع‌های رادیوی آزادی، همسری اکمل یوسفزاده و اسماعیل رحمانوف در دانشگاه تجارت یک جای کار می‌کردند. اسماعیل رحمانوف 38 سال داشت و صاحب 4 فرزند بود. کمیته ترتیبات حقوقی مبارزه با جنایتکاری و کروپسیه در پارلمان قرغیزستان روز 27 ایون طرح قانون را درباره اگنت‌های خارجی بررسی خواهد کرد. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی پارلمان، در جلسه مؤلف طرح و وکیل نادره نورماتوف سخن می‌گوید. در قرغیزستان روز 19 ایون طرح تغییر و اضافه را به قانون درباره سازمان‌های غیر تجارتی به بررسی عموم پیشنهاد کردند. فعالان مدنی این کشور می‌گویند در صورت قبول شدن این قانون، سازمان‌هایی که از خارج پول یا مالکیت می‌گیرند نماینده خارجی اعتراف خواهند شد. اخیراً یک گروه از شهروندان قرغیزستان برای بازخواند شدن لایحه قانون، جمع آوری امضا را توسط سامانه change.org شروع کردند. و مقامات ترکمنستان در پی کشته شدن 4 مهاجر این کشور در ترکیه محدودیت سفر شهروندانشان را به خارج سخت‌تر کردند. منبع بخش ترکمنی رادیو آزادی در خدمات دولتی مهاجرت ولایت بالکان ترکمنستان گفت بعد از فاجعه آخر در ترکیه از اشقابات دستور گرفتند که دادن شناسنامه‌های خارجی را به ساکنان ولایت محدود کنند. بنا به بعضی از خبرها قبول درخواست شهروندان ترکمنستان برای دریافت ویزا در سفارت ترکیه در اشقابات نیز موقتا باز داشته شده است.
خرج مصرف من به خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعه باور
دارم. اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
پرزیدنت روسیه مردم این کشور را به یگانگی دعوت کرد و وعده داد که برای حفظ روسیه تمامی کار را میکنند. بیانیه ولادیمیر پوتین روز 24 میون و بعدی آن صدا داد که زرخریدان واگنر با رهبری یوگنی پریگوژن شهر راستوو لبیدان را در جنوب و غرب روسیه اشغال کرده نقشه حرکت به سمت مسکو را دارند. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدم. راستوو یک پایگاه اساسی حمل و نقل برای جنگ روسیه در اوکراین است. شرکت خصوصی حربی واگنر از آغاز حمله روسیه به اوکراین هزارها نفر را به میدان جنگ کشیده است. پوتین در پیام تلویزیونی روز 24 میون رفتار زرخریدان واگنر را در شهر راستوو شورش مسلحانه نامید و گفت:
به شهروندان روسیه، به هیئت شخصی نیروهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و خدمات مخصوص مراجعت میکنم. اینچنین به آنهای مراجعت میکنم که با فریب و یا تهدید به این ماجرای جنایی شریک شدند و به این جنایت وزنین یعنی شورش مسلحانه تیله داده شدند. این یک ضربه به روسیه و به مردم ماست. واکنش ما برای از چنین تهدید امین نگاه داشتن وطن سخت خواهد بود. همه آنهایی که دیده و دانسته راه خیانت را انتخاب کردند، شورش مسلحانه آماده نمودند، راه شانتاج و اصولهای تروریستی را پیش گرفتند، جزا خواهند گرفت. هم در نزد قانون و هم در نزد مردم جواب خواهند داد. قوه‌های مسلح و نهادهای دیگر دولتی دستورهای ضروری گرفتند.
پریگوژن در حال به ادعای پوتین جواب داد و در یک پیام صدایی در تلگرام گفت که رئیس جمهوری روسیه سخت خطا میکند و برعکس خودشو جنگجویانش را وطن دوست نامید. پریگوژن صبح 24 ایون در تلگرام خبر داد که نیروهایش انشاءات نظامی را در شهر راستوو لبیدان اشغال کرده فرودگاه را زیر نظارت دارند. در نوارهایی که در شبکه اجتماعی نشر شدند، ماشین های نظامی از جمله تانک ها در کوچه های راستوو لبیدان دیده می شوند. یوگنی پریگوژن مدیر شرکت خصوصی واگنر از ثروتمندان نزدیک به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز حمله روسیه به اوکراین در این جنگ شریک است. او تاکنون هزارها نفر را به طرز قراردادی و هزارها محبوس از جمله تاجیکان زندانی را با وعده عفو به میدان جنگ برده است و اقرار میکند که تلفات روسیه در روز 1000 نفر را تشکیل میدهد. حالا وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد کل نیروهای این کشور را به نسل کشی و ناکامی عملیات در اوکراین گناهکار می دانند. وی گفت:
ما می خواهیم سردار ستاد ارتش ولری گراسیموف و وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو را بگیریم. تا زمانی که آنها نآیند در اینجا می مانیم. شهر راستوو را می بندیم، به سوی مسکو می رویم. به اینجا آمدیم تا شرمندگی را در کشوری که در آن زندگی می کنیم پایان بدهیم. ما روسیه را نجات خواهیم داد.
وزارت دفاع بریتانیا روز 24 ایون گفت قسمی از نیروهای واگنر به شمال توسط ولایت ورانش حرکت می کنند و تقریبا هدف رسیدن به مسکو را دارند. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منبع امنیتی روسیه روز 24 ایون خبر داد که جنگجویان واگنر انشاءات نظامی شهر ورانش را واقع در 500 کیلومتری جنوب مسکو زیر نظارت درآوردند. ریترز و رادیوی آزادی نتوانستند این ادعا را مستقلانه تایید کنند. رئیس ورانش الکساندر گوسف خبرها را درباره حرکت تکنیکای نظامی در حدود ولایت دروغ نامید. میخایل پودولیاک مشاور ارشد رئیس جمهوری اوکراین اقدام پریگوژین را عملیاتی نامید که اختلاف شدید را میان الیت حکمران در روسیه برملا کرد. با گفته او همه چیز در روسیه نو آغاز شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان عبدالرازی قهاروف، زاده ناحیه باباجان غفوروف تاجیکستان و ساکن پیشین دهه بربردوک قرقیزستان، کوشش دارند که بی‌گناهی او را اثبات کنند. قهاروف در پی درگیری‌های مرزی سال 2021 از طرف قرقیزستان بازداشت و با گناهی غارتگری و جنایت ضد صلح زندانی شد. دیرتر او را به جانب تاجیکستان دادند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. پدر و همسری عبدالرازی قهاروف ادعا دارند که دادگاه قرقیزستان حکمی ناعادلانه برآورد و مقامات تاجیکستان باید آن را بکار کنند. نهادهای دولتی تاجیکستان به این خانواده پاسخ امیدوار کننده می دهند، ولی عملا حکم دادگاه کشور همسایه را به جای می آورند. پدر و همسری عبدالرازی قهاروف بیش از 2 سال بازداری مقامات تاجیکستان را میکوبند تا یگانه نانوور خانه و سرابان فرزندان را از زندان آزاد کنند. عبدالرازی قهاروف را سال 2021 دادگاه قرقیزستان برای عکس گرفتن با سرحدبانان تاجیکستان به 22 سال زندان محکوم کرد. پس از 1 سال او به تاجیکستان سپرده شد، ولی در محبس ماند. عبدالخلیل قهاروف پدری عبدالرازی میگوید مقامات فقط یک گپ میزنند.
من فقط گپ یک ده دیده میبرویم نقض میشد آزاد میکنیم، لیکن قچم این کارها میشدگی باشد ما همین انتظار زندگی به نگاه میکرد، من به نگاه میکرد، فرزندش به من، با رانندی مرشود که 66 بود خدمت خلق میکرد.
همصحبتی ما میگوید عبدالرازی قهاروف گناه ندارد و طول کشیدنی بررسی حکمش به سلامتی او و پیوندان تاثیر میرساند. همسرش میگوید با معاش کمی فراشی هر ماه 400 کیلومتر را طی کرده به دیدار شوهر میرود و برای او خوراک و دارواری میبرد. عبدالرازی قهاروف همراه عسکر یونسوف، یک زندانی دیگری استرداد شده از قرقیزستان، در زندان یوون است. نرگس جبارو و همسری عبدالرازی قهاروف گفت:
خودم مامدو شدوستیم کسال شدم، چند بار تنگی داری دستگاه پا پرکارتورگی نلی و نچلنیک ترمه خونه همه جوزی خوشدن نیروی چی تیده خال دیده دیلم سخون دولینی بلاشده همه خیش دوستیم، اما اجنو به اولو خوش میکنم.
نرگیس جبارو و افزود وزید شوهرش نیز در زندان خوب نیست. با ادعای او
که همی شوهرم به وقت مثلا شد حال کنون دیده برونو آزادی برونم.
پیوندان عبدالرازی قهاروف میگویند هرچند دادگاه عالی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند ماه باز به مراجعات هایشان پاسخ نمیدهند، روز 14 ایون دادستانی کل جوابی امیدوار کننده داد. در آن گفته شده است که نسبت به عبدالرازی قهاروف تطبیق کردن سندهای بشردوستانه بررسی کرده می شود. این در حال است که قرقیزستان محبوسانی از تاجیکستان گرفتهش را آزاد کرده است. خانواده عبدالرازی قهاروف در جماعت خسته‌ورز تاجیکستان هم مرز با دهه بربردوک قرقیزستان زندگی می کنند. آنها چند سال با قید رسمی در دهه بربردوک نیز به سر می بردند و حولی و خانه و حولی و خانه شخصی دارند. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال‌های مرزی ده‌ها شهروند یکدیگر را با گمان غیر قانونی گذشتن از سرحد یا عیب‌نامه‌های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. همین طور مناقشه مرزی به سرنوشت ده‌ها انسان تأثیر گذاشت. درگیری‌ها به علت معین و نشانه گذاری نشدن سرحد سر زدند. دو کشور بیش از 980 کیلومتر سرحد دارند، ولی زیاده از 300 کیلومتری آن معین نشده است.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم همیشه انتظارم میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی،
یک زنی تاجیک را که ویدیوی زدن تیفش در شبکه اجتماعی بحث برانگیخت جزا دادند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. خالصه شایع و وظیفه دار شده است که 35,000 سامانه جریمه سپارد یا 1 سال و 2 ماه از آزادی محروم خواهد شد. حکم را روز 20 ایون دادگاه ناحیه دنغره برآورد. خالصه شایع و روز 21 ایون به رادیو آزادی گفت از حکم راضی نیست، اما امکان شکایت کردن به زینه های بالایی دادگاه را ندارد. با کیرا کردن وکیل مدافع زورم نمی رسد. حالا در فکر یافتن مبلغ جریمه هستم تا فرزندم عذاب بیمادری نکشد، گفت او. نوار زدن طفل 2 ساله از طرف مادرش ماه اپریل امسال در شبکه های اجتماعی پهن گردید. بعضی از کاربران خواهان مجازات زن و پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در تاجیکستان شدند. رادیو آزادی نخستین شده در مطلب نظری خالصه شایوه و پدری کودکش سیف‌الدین علیف را گرد آورد. آن زمان خانم شایوه گفته بود که وقتی کودک غم داد عصبم ویران بود زدم. دادستانی کلی تاجیکستان دیرتر در اعلامیه گفت که شایوه با مقصد انتقامگیری از همسر سابقش سیف‌الدین علیف فرزند خردسال خود را نمایشکارانه زده است. سیف‌الدین علیف همسر سابق خالصه شایوه روز 21 ایون گفت با حکم دادگاه راضی است و همزمان از همسر پیشینش خواست دختر او را اذیت نکند. خالصه شایوه و سیف‌الدین علیف چند سال پیش ازدواج کردند. حاصل زندگی یک جای آنها کودک است که حالا 2 ساله است و زیر تربیه مادر، زن و شوهر 1 سال پیش و بعدی به دنیا آمدن فرزند از هم جدا شدند. بار اول نیست که کودکان در تاجیکستان قربان ستیزه های خانوادگی می شوند. در 1 سال اخیر بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی و گروه دیگر جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار چنین والدان را به مسئولیتی می نامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی می دانند، از جمله بیکاری و فقر. روانشناسان می گویند همسران بعد از پاشخوری آیله یا جدایی در مدت می خواهند با آزار و اذیت کودک از همدیگر قصاص بگیرند و به هم فشار آورند.
می خواهم از یک پرسش سر کنم. آیا شما حس کردید که سالهای اخیر فلاکت و آفتهای طبیعی در جهان و هم تاجیکستان طرف بیشتر می شوند؟ با گفته نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در هر 3 روز یک آفت طبیعی رخ می دهد. همچنین زیاده 60% قلمرو تاجیکستان منطقه از لحاظ آفتهای طبیعی آسیب پذیر دانسته شده است. در زمستان افزایش غیر مقرری برف و باران و یرچ ترما، در بهار و تابستان بارانهای شدید و سیلها و تیرما بارانگریهای طولانی را صاحب نظران نتیجه تغییریابی جهانی اقلیم می دانند. از یک سو در سالهای اخیر در پی بالا رفتن حرارت هوا گرم طاقت فرسا بیشتری از قلمرو کشور را فرا می گیرد، اما متخصصان می گویند در بلندکوه ها پشوی دمای هوا در فصل زمستان مشاهده می شود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در یکی از روزهای فصل بهار، حسن و حسین 2 کودک 7 ساله ساکن روستای باغ حبیب نایه مومن‌آباد ولایت ختلان عازم چراگاه شدند تا برای برادر چوپانشان غذای نصف روزی ببرند. چون این سفرها به نزد برادر چوپانشان معمولی بودند و این دو نورس بدون احساس خطر به نزد برادر می شتافتند. از صبح فضای بی‌ابر و گرمی تپه‌های اطراف دهه را فرا گرفته بود و احساس خطر مشاهده نمی شد. با گفته همسایه های این کودکان، باران در یک طرف دهه بارید و در طرف دیگری راه دهه چکره باران هم دیده نمی شد. اما ناگهان از بلنده کوسار از طریق راه روی دهه سیلاب فرامد و موجهای پرتلاطمش 2 کودک را از پای افتانیدند. سفربی سلام، ساکن دهه باغ حبیب نایه مومن‌آباد ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت که همسایه‌ها توانستند حسن 1 کودک را بیرون برارند، اما حسین کودک دومی هلاک شد.
همه کسا مردم همه جمع شد، اومد یک تشه هم در این غار گرفتن چیکار که دیگه اش خیلی اسپر نکردن، اش خیلی باغ پایان تر بوده، در پایان تر گرفتنش که خیلی دوانده با بالی سبوردنش که خیلی نشید.
ساکنانی دهه باغ حبیب میگویند آمدن سیلاب ناگهانی بود و کسی در فضای بی ابر و گرما چنین حادثه را انتظار نبود. با گفته آنها در چند سال اخیر در پی تغییریابی اقلیم چنین حادثه ها زیاد رخ میدهند، اما نه در فصل تابستان. جمشید کمالزاده سردار سرایاست حفظ اهالی و حدود در کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که طبق مشاهده های مسئولان این نهاد در سالهای اخیر از مقدار عمومی آفتهای طبیعی در کشور بیش از نیم آنها به سیلاب ها ربط دارند. گنرال کمالزاده تاکید میکند که افزایش مقدار سیلاب ها در تاجیکستان به تغییریابی اقلیم جهانی ربط داشته است. با گفته او از سال 1997 تا سال 2022 در کشور 3600 آفت طبیعی رخ داده است که خسارات مالی از آنها بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی می باشد.
سال 2010 236 آفت طبیعی به عمل آمده بود، 61 نفر شهروندان به هلاکت رسیدند. همه سال در جمهوری ما عموما از سیل آبخیزی ها بیشتر اهالی زیان میبیند و هلاکشوی آدمان هم با همین سیل و آبخیزی مربوط است.
این گنرال تاجیک افسود که اگر رخ دادن آفات طبیعی به تغییرات اقلیم بستگی داشته باشد، فوت ساکنان از آنها به معرفت اکولوژی و استفاده از فناوری های جدید نیز ربط داشته است. با عنوان مثال جمشید کمالزاده به حادثه اخیر فوت چوپان در ناحیه لخش اشاره کرد که بعد از پیدا کردن جسدش در دستش تلفن موبایلی داشت و حد زده می شود که به هنگام رد برق در دست داشتن تلفن همراه خطرزا می باشد. جمشید کمالزاده افسود که سالهای اخیر روند گرمشوی هوا در مناطق کوهستانی بیش از دو هفته پایدار می شود که باعث آبشوی پیریخ ها و سر زدن سیلاب ها در نیشبی ها می شود. این گنرال تاجیک از آن اظهار نگرانی می کند که در پی تغییریابی اقلیم در کوهستان تاجیکستان بیش از 1000 عدد کلهای نو پیدا شدن که سببش آبشوی پیریخ ها می باشند. به اعتقاد جناب کمالزاده خطر این کل ها کمتر از خطر رخنه شدن کل سریز نیست، ولی در فرق از کل دهشت‌زاد در این کل ها تجهیزات نظارتی نصب نشده است. عبدالحمید قیوموف رئیس مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان به این نظر است که مقدار چنین کل ها بیش از 2000 عدد است. جناب قیوموف سبب فرقیت در این آمار را به آن ربط می دهد که طول سالهای استقلالیت پیریخ های کشور تا به حال به طور ضروری آموخته نشده است. این دانشمند تاجیک نیز از کل های پیدا شده در پی آبشوی پیریخ ها اظهار نگرانی می کند.
فهرست سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزوبنن از طرف اینستیتوت گیاگرافیای روسیه چوب شد. در اونجا قریب 1500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونو از 2000 هم زیادتر هستند.
حسن اسایف کارشناس مسائل زیست محیطی از اکادمی کشاورزی تاجیکستان به این نظر است که هرچند بیش از 60% قلمرو کشور آسیب پذیر به تغییریابی جهانی اقلیم دانسته می شود، ولی تا حال پژوهش های علمی در این زمینه صورت نگرفته است. جناب اسایف به این نظر است که هرچند تاجیکستان به تنهایی نمی تواند به مشکلات مسائل آب در جهان رسیدگی کند، ولی پیشنهادهای جهانی این کشور در حل این مشکل تا اندازه تأثیر بخش بوده است. حسن اسایف میگوید که حتی در خود تاجیکستان در پی اجرای این قطعنامه های سازمان ملل متحد دسترسی ساکنان به آب آشامیدنی در مقایسه با زمان شوروی بهتر شده است. با گفته این پژوهشگر تا زمان پاشخوری اتحاد شوروی تنها تا 42% اهالی تاجیکستان با آب متمرکزانیده تامین بود و امروز باشد این رقم تا به 57% رسیده است.
در منطقه آسیای مرکزی همگی 115 کیلومتر کوبی آب تشکل می‌یابد. اهل صاحب کشاورزی ما 100 کیلومتر کوبی آن رو مورد استفاده قرار می‌دهد. در سطح منطقه در نظر دارم، یعنی ما همین قدر مقدار به آب اینامه که به بر عرار رسد.
حسن نصایف به این نظر است که کمبودی ذخیره های آب در منطقه در آینده می تواند باعث نزاع‌ها میان کشورهای آسیای مرکزی شود. به اعتقاد این کارشناس پدیده های نخستینی چنین روند را در نزاع آبی میان افغانستان و ایران می توان مشاهده کرد. به این دلیل این کارشناس تاجیک مطمئن است که تنها استفاده از ارزش های علمی و فناوری های جدید صرفه آب می توانند شدت پیامدهای تغییربی اقلیم در منطقه را کاهش بدهند، ولی در مجموع به اعتقاد صاحب نظران تاثیر منفی تغییربی اقلیم در جهان و تاجیکستان ناگزیر است و تنها راه حل آن مطابق شوی به شرایط نوین دانسته می شود.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتباری سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف، سودی سابق تاجیکستان و معظم قادر و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهگار پول بگیرد، حکم عادلانه صادر کند؟ چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است؟ چی انا میخیل نارفتار سودیه ها هست؟ سببش به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکم ناعادلانه صادر میکنن.
اکنون دیگر طرف ها شون که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در اونجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کیس در اونجا آن نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم خواهی کردیم، معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نخ شود. این یک دویمش در اون که ما بریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاد است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای صدها ماه های دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر کنیم. من مثال اگر یک سال با یا به پول روان کردن با جرای جای